اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، با عرض سلام، خدیجه هما الکوزه هستم با تقدیم برنامه نخست خبری امروز سه‌شنبه 25 ماه فوریه. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. وزارت خارجه بریتانیا خبر بازداشت یک زوج کهنسال بریتانیایی را که سرگرم فعالیت‌های بشری در افغانستان بودند تایید کرد. قبل از این رسانه‌های بریتانیایی گزارش داده بودند که این زوج که از حدود 2 دهه بدین سو مصروف آموزش برای کودکان و مادران در افغانستان بودند، از سوی طالبان بازداشت شده و از سرنوشت آنان هیچ خبری نیست. یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا دیروز دوشنبه 24 ماه فوریه با نشر بیانیه گفت: ما از خانواده 2 شهروند بریتانیا که در افغانستان بازداشت شدند حمایت میکنیم. روزنامه سنده تایمز بریتانیا به نقل از بستگان این شهروندان بریتانیایی گزارش داده است که پیتر و باربی رینالدز با تاریخ اول ماه فوریه در بامیان بازداشت و زندانی شدند. فرزندان این زوج با سنده تایمز بریتانیا گفتند که پدر و مادرشان از 18 سال بدین سو مشغول راه اندازی برنامه‌های آموزشی در افغانستان بوده و از مدت زیادی بدین سو در ولایت بامیان زندگی می کردند. محکمه عالی حکومت طالبان دیروز دوشنبه 24 فوریه با نشر خبرنامه از ادامه مجازات بدنی متهمان در افغانستان خبر داده، گفته است که در جریان 3 روز گذشته 22 تن به شمول زنان را با اتهامات مختلف در محضر عام شلاق زدند. در خبرنامه آمده است که 18 تن به شمول 4 زن در ولایت خوست دوره زده شدند که 4 تن آنان به اتهام لواطت و 14 تن دیگر آنان به دلیل روابط نامشروع از سوی محاکم طالبان محکوم به مجازات شده بودند. بر اساس معلومات محکمه عالی طالبان، این متهمان هر کدام 39 بار شلاق زده شده و هر یک آنان نیز از 1 سال تا 7 سال زندان محکوم شدند. همچنان محکمه عالی طالبان افزوده است که روز گذشته یک زن در ولسوالی در قد تخار به اتهام فرار از منزل در محضر عام 39 بار شلاق زده شد و افزون بر آن به 5 سال حبس تنفیذی محکوم شد. این اداره طالبان گفته است که در جریان 2 روز گذشته 3 تن دیگر به شمول زنان را در ولایات غزنی و هرات دوره زده‌اند. با گفته طالبان، این متهمان افزون بر مجازات بدنی بر چندین ماه زندان محکوم شده‌اند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، یکشنبه 23 فوریه در آستانه 3 سالروز تهاجم نظامی روسیه گفت حاضر است در بدل عضویت اوکراین در ناتو از ریاست جمهوری این کشور کنار رود. زلنسکی که با انتقاد شدید اداره جدید ایالات متحده مواجه است، گفته است که می‌خواهد قبل از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، ملاقات کند. زلنسکی از دیر زمان خواهان عضویت اوکراین در ناتو است و اکنون آن را من حیث بخشی از معامله پایان جنگ نیز پیشنهاد کرده است، اما این ائتلاف با رهبری واشنگتن به این گونه تعهد تمایل نشان نداده است. زلنسکی در جریان یک کنفرانس خبری گفت: اگر در اوکراین صلح باشد و واقعا می‌خواهید که من از این سمت کنار بروم، من حاضرم، می‌توانم آن را، یعنی ریاست جمهوری را، با ناتو بدل کنم. و افزود که اگر نیاز باشد فوراً کنار خواهد رفت. این در حالی است که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته گذشته زلنسکی را مسئول تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین عنوان کرده و وی را دیکتاتور بدون انتخابات خواند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. محافظه‌کاران آلمان یکشنبه 23 ماه فوریه برنده انتخابات سرتاسری آن کشور شدند و رهبر آنها فریدریش مرتز قرار است صدر اعظم بعدی آن کشور شود. حزب راست افراطی تحت نام بدیل برای آلمان با کسب نتایج بی سابقه در جایگاه دوم قرار گرفت و این امر سبب شد تا مرتز با مذاکرات ائتلافی دشوار مواجه شود. مرتز که هیچ تجربه قبلی در حکومت ندارد، قرار است در حال صدر اعظم آلمان شود که بزرگترین اقتصاد اروپا با مشکلات متعدد از جمله مشکلات اقتصادی، مسائل اجتماعی بر سر مهاجرت و امنیت و رویارویی میان ایالات متحده، روسیه و چین مواجه است. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، 23 فوریه گفت کشورش آماده است تا جنگ شدید را بر ضد حماس در نوار غزه اثر گیرد. نتانیاهو این هشدار را پس از آن داد که گروه حماس اسرائیل را متهم کرد که با تعلیق آزادی زندانیان فلسطینی، آتش‌بس موقت را که 5 هفته از آن سپری می شود با خطر مواجه کرده است. مرحله نخست آتش‌بس که جنگ ویرانگر 15 ماهه در نوار غزه را به طور گسترده متوقف کرده است، قرار است در اوایل ماه مارچ پایان یابد، اما تا کنون در مورد جزئیات برای مرحله بعدی آن توافق صورت نگرفته است. نتانیاهو در مراسم نظامی تنها یک روز پس از توقف آزادی صدها زندانی فلسطینی توسط اسرائیل در بدل 6 گروگان آزاد شده از غزه تاکید کرد که به اهداف جنگ از طریق مذاکرات یا از طریق دیگر خواهد رسید. صدر اعظم اسرائیل گفت: ما هر لحظه آماده ایم جنگ شدید را از سر گیریم. پس از توافق آتش بس که اجرای آن به تاریخ 19 جنوری سال روان میلادی آغاز شد، گروه حماس 25 گروگان زنده را آزاد کرده و اجساد 4 گروگان دیگر را تحویل داده است. دفتر احمد الشرع رئیس جمهور سوریه 23 فوریه گفت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر از الشرع دعوت کرده است تا در نشست اضطراری اتحادیه عرب که قرار است به تاریخ 4 ماه مارچ در قاهره پایتخت مصر برگزار شود اشتراک کند. پس از سرنگونی بشار اسد رئیس جمهور پیشین سوریه، دعوت از احمد الشرع یک گام عمده برای رئیس جمهور سوریه است تا روابط خود با جهان عرب را برقرار سازد. گروه هیئت تحریر شام که الشرع رهبری آن را به عهده دارد، در ماه دسامبر در جریان حملات بر قاسا حکومت اسد را سرنگون کرد و سپس در رأس اداره انتقالی آن کشور قرار گرفت. استیف ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده برای شرق میانه گفته است که انتظار می رود توافق برای مرحله دوم آتش بس میان اسرائیل و حماس پیشرفت کند. بر اساس توافق نامه آتش بس در غزه، در صورتی که طرف ها به آغاز مرحله دوم آتش بس به توافق نرسند، مرحله نخست تا رسیدن به توافق تمدید می شود. مرحله نخست آتش بس که 6 هفته دوام می کند به روز شنبه آینده به پایان می رسد. ویتکوف به روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت: امیدواریم در فرصت مناسبی که داریم کارها را تمام کنیم تا مرحله دوم آتش بس را آغاز، گروگان‌های بیشتر را رها و به سمت مذاکرات حرکت کنیم. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک شنبه گفت که اسرائیل رهایی 620 زندانی فلسطینی را تا زمانی که رهایی دسته دیگر گروگان‌ها آن هم بدون برگزاری مراسم تحقیرآمیز تضمین نشده است معطل می‌کند. حکومت بریتانیا دیروز دوشنبه 24 ماه فوریه در 3 سال روز تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین صدها تحریم جدید را علیه کسانی اعلام کرد که به تهاجم نظامی روسیه کمک کردند. این بسته تحریم ها ماشین نظامی روسیه، شرکت هایی که در کشورهای سومی از آن حمایت می کنند و شبکه های تمویلی که اردوی روسیه بر آن اتکا دارد را هدف قرار می دهد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته های اخیر تلاش کرده است جنگ در اوکراین را پایان بخشد، اما حامیان اروپایی اوکراین گفتند که از کیف در مقابل روسیه حمایت خواهند کرد. لندن قبل از این بر 1900 تن و سازمان مرتبط با حکومت پوتین تعزیرات وضع کرده بود، اما بسته جدید تعزیرات تولید کنندگان و تمویل کنندگان تجهیزات مورد نیاز برای فعال نگه داشتن ماشین جنگ در کشورهای سوم و شمول کشورهای آسیای مرکزی، ترکیه، تایلند، هند و چین را هدف قرار می‌دهد. در میان افرادی که تحریم شده‌اند نام نوکوانگ چال وزیر دفاع کوریای شمالی و شماری از جنرالان و مقامات ارشد این کشور نیز شاملند که گفته می‌شود در فرستادن بیش از 11,000 تن از نیروهای کوریای شمالی به روسیه دخیل بودند. دیوید لام وزیر خارجه بریتانیا گفته است که اقدام امروزی که در حدود 3 سال گذشته تعهد بریتانیا را با اوکراین برجسته می‌سازد بزرگترین اقدام است. کری لیک گزینه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای ریاست صدای آمریکا گفته است که صدای آمریکا می تواند به صفت حربه واقعیت در جنگ جاری معلوماتی کار گرفته شود. لیک در کنفرانس عمل سیاسی محافظه‌کاران که پنجشنبه آغاز و روز شنبه 22 ماه فوریه پایان یافت، از آن داشت که می‌ارزد که برای حفظ صدای آمریکا تلاش شود. او گفت صدای آمریکا قدرت نرم برای آمریکاست. برخی از افراد خواستار انسداد آن شدند و با وجود همه فسادی که شاهدان هستیم، باورمندم که ارزش آن را دارد که برای حفظ آن، یعنی برای حفظ صدای آمریکا تلاش شود. لیک افزوده است که با بودجه نسبتاً کوچک یک جا با گزارش دهی صادقانه می توانیم ارزش های آزادی را به همه اطراف جهان گسترش دهیم و از جنگ های تریلیون دلاری جلوگیری کنیم. وی اضافه کرد که من طرفدار آن هستم. صدای آمریکا نهادی که از سوی حکومت ایالات متحده تمویل می شود، بزرگترین سازمان چند رسانه‌ای خبری بین المللی آمریکاست که نزدیک به 50 زبان و شمول زبان‌های دری و پشتو نشرات داشته و هفتوار بیش از 354 میلیون مخاطب دارد. مقامات آمریکایی و اوکراینی یکشنبه 23 ماه فوریه گفتند که به توافق نزدیک شدند که بر اساس آن اوکراین بخش زیادی از منابع معدنی نادر خود را در ازای کمک‌های نظامی میلیارد دلاری آمریکا در دسترس این کشور قرار می‌دهد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفت اوکراین و ایالات متحده در این بخش با پیشرفت‌های دست یافته‌اند. با گفته زلنسکی بر اساس پیشنویس این توافق اوکراین در بدل هر دلاری که ایالات متحده برای مقابله با تهاجم نظامی روسیه با اوکراین ارسال کرده است 2 دلار پرداخت میکند، اما جزئیات آن تاکنون علنی نشده است. دیروز دوشنبه 24 ماه فوریه مصادف بود با 3 سال روز تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین. بر اساس گزارش انستیتوت اقتصاد جهانی، ایالات متحده با فراهم آوری 128 میلیارد دلار کمک نظامی و بشردوستانه بزرگترین حامی اوکراین بوده است. این میزان کمک از مجموع 124 میلیارد دلاری که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا فراهم کرد فراتر رفته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
حال می پردازیم به پخش گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر لزوم پایان دادن به جنگ در اوکراین تاکید کرد، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که مایل است برای دستیابی به صلح از خاطرت کناره رود. برگردان گزارش صدای آمریکا را از نجیبه خلیل مشنوید.
دوشنبه تهاجم روسیه بر اوکراین در حال وارد 3 سال خود می شود که تلاش ها برای پایان دادن این جنگ شدت گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در سخنرانی خود در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران بار دیگر بر پایان جنگ در اوکراین تاکید کرد و گفت
باید خاتمه یابد. دیدن این جنگ یک چیز بسیار وحشتناک است. من با رئیس جمهور زلنسکی و رئیس جمهور پوتین رویان کار میکنم.
ترامپ همچنین در مورد توافق صحبت کرد که در بدل کمک‌های نظامی آمریکا به کیف حق دسترسی به منابع طبیعی اوکراین را به آمریکا می‌دهد.
من از آنها می‌خواهم در بدل تمام پولی که ما می‌دهیم چیزی به ما بدهند. بنابراین ما خواهان نفت و هر چیزی که می‌توانیم به دست آوریم هستیم.
با گفته مایک لالر عضو جمهوری خواه کانگریس، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باید با حکومت ترامپ همکاری کند، به ویژه در بخش اقتصاد.
ایالات متحده صدها میلیارد سرمایه گذاری کرده است و وقتی این جنگ در نهایت به پایان رسید اوکراین برای بازسازی به سرمایه گذاری قابل توجهی نیاز خواهد داشت.
رئیس جمهور زلنسکی در جریان یک نشست در کیف روز یکشنبه آمادگی خود را برای ادامه گفتگو با ایالات متحده به عنوان یک شریک اعلام کرد و اشاره کرد که مایل است به خاطر صلح کنارگیری کند.
اگر برای رسیدن به آرامش واقعاً به من نیاز دارید که وظیفه ام را ترک کنم، من آماده هستم. اگر چنین شرایط وجود داشته باشد می توانم آن را با ناتو مبادله کنم.
جک رید سناتور دموکرات به شبکه ABC گفت که ایالات متحده باید در مذاکرات صلح با رهبری روسیه و اوکراین همکاری نزدیک داشته باشد، اما او پیش بینی می کند که آزمون‌های وجود دارد و می گوید
درک من این است که اتهامات روس‌ها علیه اوکراین‌ها پس از این توافق اگر اتفاق بیفتد واقعاً وحشتناک خواهد بود. آنها عمدن هر کس را که به نظرشان مخالف آنهاست نابود خواهند کرد.
در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم روز یکشنبه به مناسبت روز مدافع وطن شرکت کرد. او همچنین به سربازانی که در اوکراین می جنگند مدال داد و متعهد شد که با سلاح‌ها و تجهیزات جدید و مدرن از سربازانش حمایت کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
محافظه کاران آلمان یک شنبه برنده انتخابات سراسری آن کشور شدند و رهبر آنها فریدر شمارتس قرار است صدر اعظم تازه آلمان شود. حزب راست افراطی بدیل برای آلمان با کسب نتایج بی سابقه در جایگاه 2 قرار گرفت و این امر سبب شده تا مارس با مذاکرات دشوار برای ائتلاف مواجه شود. شهر بیشتر گزارش ریچارد گرین از صدای آمریکا را همکارم به توجه می رساند.
شبکه ملی خبری ZDF گزارش داد که ائتلاف دو حزبی دموکرات مسیحی و حزب سوسیال مسیحی آلمان 28% آرا را به دست آورده و حزب بدیل برای آلمان با کسب 20.5% در جایگاه دوم قرار گرفته است. فریدریش مرتز که به قرار است صدراعظم شود گفت برای تشکیل حکومت مذاکرات را آغاز خواهد کرد.
حالا می خواهیم با هم دیگر صحبت کنیم و مسئله اصلی تشکیل یک حکومت در آلمان است که توانایی سریع اقدامات را داشته باشد و با یک اکثریت خوب پارلمانی تشکیل شده باشد. به خاطر که دوستان عزیز جهان برای ما انتظار کرده نمی تواند و نمی تواند منتظر مذاکرات دراز مدت ائتلاف باقی بماند. ما باید سریعا توانایی خود را به دست بیاوریم تا آنچه کار درست در کشور ماست انجام دهیم تا ما در اروپا حضور داشته باشیم و جهان درک کنند که آلمان بار دیگر یک حکومت قابل اعتماد دارد.
مرتز پس از پیروزی خود در اظهارات تند ایالات متحده را هدف قرار داد و گفت ترامپ به اداره خود نشان داده است که نسبت به سرنوشت اروپا به شدت بی‌تفاوت است. وی در حال از ایالات متحده انتقاد کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از پیروزی حزب محافظه‌کار آلمان استقبال کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال خود نوشته است که مردم آلمان همانند مردم ایالات متحده آمریکا از آژندای کار بدون عقل سلیم و ویژه در مورد انرژی و مهاجرت که سالها برای راکم بوده است خسته شدند. حزب بدیل برای آلمان یا ADF به دلیل حراس از وضعیت مهاجرت و امنیت پس از رویدادهای مرگبار توسط پناهجویان در مقایسه با انتخابات قبلی حمایت خود را برابر ساخت. از زمان جنگ جهانی دوم بدین سوی اولین بار است که این حزب راستگرا به این موقف قوی میرسد. رهبر حزب ADF دومین حزب بزرگ پس از پیروزی در انتخابات روز یکشنبه گفت آلمان نیاز به نفوذ بیشتر در صحنه بین‌المللی دارد و نتایج تاریخی حزبش در انتخابات استقبال کرد. و در کنفرانس خبری گفت که ایلن ماسک برایش پیام تبریکی گذاشته است. رئیس جمهور ترامپ نیز به طور علنی از حزب ADF حمایت نموده که باعث عصبانیت دو حزب عمده در آلمان شده است.
در سطح بین المللی هیچ کشور آلمان را جدی نمی گیرد به خاطر که طی سالهای اخیر ما حکومت های ضعیف داشتیم. ما می خواهیم از هر رایی که باشد در میز مذاکره باشیم به خاطر که این حکومت را قسمی که در حال تشکل است جدی نمی گیرد. فراتر از آن ما در اوکراین صلح می خواهیم. برای اوکراینی ها و روس ها آرزوی صلح داریم و بیشتر از آن می خواهیم با حکومت ترامپ که بسیار خوب می درخشد روابط خوب داشته باشیم.
حزب محافظه‌کار و سایر احزاب برنده انتخابات همکاری با حزب بدیل برای آلمان یا ADF را نمی‌پذیرند. حزبی که توسط شخصیت‌های چون ایلن ماسک میلیاردر آمریکایی حمایت شده است، فریدریش مرتز که تجربه در حکومتداری ندارد، مجبور است که یک حکومت ائتلافی از یک پارلمان به چند بخش تقسیم شده تشکیل دهد که این پروسه ممکن ماها طول بکشد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
قبل از جنگ داخلی سوریه، خرابه های باستانی پالمیرا یکی از جاذبه های جالب و دیدنی برای سیاحین بود. شهر مدرن پالمیرا که در نزدیکی شهر باستانی موقعیت دارد، در اثر جنگ های داخلی سوریه ویران شده و پر از ماین و مواد منفلق ناشده می باشد که باعث قتل چندین نفر که به خانه های خود برمی گشتن شده است. برگردان گزارش صدای آمریکا را از نجیبه خلیل مشنوید.
اینجا منطقه باستانی پالمیرای سوریه است. خرابه های یک شهر بزرگ روی جاده‌ای که زمان امپراتوری روم را به امپراتوری های باستانی آسیا وصل می کرد. بسیاری قسمت های شهر مدرن پالمیرا در جنگ ویران شد و بسیاری از محله ها مملو از ماین های زمینی است. ابو حسن جزی از گروه مسما به مهندسین است و تلاش میکند که شهر را از بمها پاکسازی کند.
این کشته شدن 6 یا 7 نفر بر اثر ماین‌های زمینی در خانه هایی که توسط نیروهای گروه های مختلف استفاده می شد و قرارگاه های نظامی به جا مانده بود، منطقه تماما ماین‌گذاری شده بود. ما شهر را از ماین‌ها و مواد منفجره باقی مانده از رژیم اسد، روس‌ها و ایرانی‌ها پاکسازی می کنیم.
در سال 2015 شبه نظامیان گروه داعش پالمیرا را تصرف کردند و بسیاری از گنجینه های باستانی اینجا را نابود کردند. بعدن حکومت سوریه به رهبری بشار اسد پالمیرا را پس گرفت، اما در آن زمان بسیاری قسمت های شهر ویران شده بود. بسیاری سوری ها در تلاش هستند تا به خانه های خود برگردند، زیرا جنگ اساساً در آن زمان پایان یافت. اما در پالمیرا پاکسازی ماین ها به کندی پیش می رود، زیرا گروه مهندسان می گویند تجهیزات تخصصی مورد نیاز برای حذف ماین ها را ندارند. ابو حسن می افزاید:
برخی از زمینداران وقتی از داشتن خدمات آب و برق شهری برخوردار می گردند و می توانند بیابند، به تدریج بر می گردند. اما این روند به دلیل مواد منفجره باقی مانده به آهستگی صورت می گیرد.
با اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کارشناسان اکنون برای بازسازی ویرانه‌های پالمیرای باستانی تاکید می‌کنند. در این حال مقامات سازمان ملل متحد گفتند که در بازسازی آن کمک خواهند کرد. مردم محل می‌گویند که آرزوی روز برگشت سیاحین بین‌المللی و برگشت صنعت سیاحت آنها را دارند. آنها می‌گویند در حال حاضر فقط امیدوار هستند که انفجار بمب‌ها در محله‌هایشان متوقف شود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
12 دور گفتگوی امنیتی هرات برای 2 روز از امروز دوشنبه در شهر مادرید اسپانیا آغاز شد. اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که میزبان این نشست است میگوید چگونگی اوضاع افغانستان در میان شرکت کنندگان به بحث گرفته خواهد شد. ولی آریان خبرنگار صدای آمریکا از شهر مادرید در این باره گزارش آماده کرده است.
دور از افغانستان و از هرات، امسال مادرید میزبان گفتگوهای امنیتی هرات است. نشستی که چگونگی وضعیت امنیتی، اقتصادی و حقوق بشر افغانستان به بحث گرفته می شود. در این نشست شماری از کارشناسان، چهره های مطرح سیاسی و فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از افغانستان و دیگر کشورها گرد هم آمدند.
واضح است که تنها یک نیروی سیاسی ملموس که به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده باشد میتواند توجه مردم افغانستان و جامعه بین المللی را جلب کند. از این رو پیشنهاد میشود که مجمع ملی مردم افغانستان به طور قاطع و مشخص تایید شود. این مجمع باید متشکل از مردان و زنان و همچنین تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی باشد که به استقلال، آزادی و تمامیت ارضی افغانستان باور دارند. بنابراین پیگیری همزمان صلح و مقاومت ضروری است، چرا که این دو مفهوم به طور گسترده‌ای پذیرفته شده است. در نهایت مبارزه مسالمت‌آمیز برای اهداف جهانی جوهره ارزش‌های انسانی است.
پرسش اساسی این است که برگزاری نشست در شرایط دشوار افغانستان تا چه حد بر وضعیت جاری در افغانستان و جلب تمرکز جامعه جهانی بر افغانستان اثرگذار خواهد بود.
په دې موجوده وخت کې د افغانانو لپاره څوک د افغانانو د ګټې لپاره د افغانستان د آبادۍ لپاره چې د دنیا په کوم کونج کې هم څوک هم په کم نوم هم غږ پورته کوي، زما په خیال د دې ګټه شته او تاوان یې نشته. بنیادي کیسه خو په دې نن وخت کې د دې غږ ژوندی ساتل دي چې دا غږ رانه ورک نه شي، ځکه چې دا کم گزار په افغانستان باندې د طالب په شکل کې شوی دی. نو دا خو بنیادي طور بیخي د افغانانو یا د افغانستان د تاریخ ورکولو یو هڅه ده، د شناخت ورکولو، د هویت ورکولو یو هڅه ده.
تهدیدهای توریستی در افغانستان، نقش دیپلماسی و تحریم‌ها، آینده زنان در سیاست، جایگاه دین در حکومت داری و مسئولیت جامعه بین المللی در قبال بحران‌های انسانی و امنیتی افغانستان از مسائل مورد بحث در این نشست هستند.
شرایط طوری ایجاد شده که منطقه ما و مخصوصاً با آمدن پرزیدنت ترامپ در امریکا دچار دگرگونی‌های تازه است و امیدهای برای وجود داره که بعضی از محاسبات منطقوی عوض شوه و در نتیجه تاثیر روی افغانستان داشته باشد. در چنین شرایط ایجاد یک پلتفرم برای صحبت درباره آینده افغانستان به گونه تحقیقی و پژوهشی فرصت نیکی است که نه تنها افغان‌ها را با هم یک جا بسازه، بلکه نشان بده که تنوع فکری و سیاسی یک پدیده طبیعی برای افغانستان است.
گفتگوهای امنیتی هرات تا پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان در کشور و در هرات برگزار می شد و اما در 3 سال پسین دو بار در تاجیکستان و این بار هم در مادرید برگزار شده است، درست در موقعی که اوضاع افغانستان خیلی وخیم و ناگوار گفته می شود.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ورود آنها به ضرر ایالات متحده است. اولین فردی که تحت این فرمان اجرایی توسط ایالات متحده تحریم شد، کریم خان، سارنوال محکمه جرایم بین المللی است. در ماه نوامبر سال 2024 محکمه جرایم بین المللی حکم توقیف بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل و یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل را صادر کرد و آنها را به جنایات علیه بشریت در جنگ اسرائیل و غزه متهم کرد که با حمله تروریستی حماس به اسرائیل در ماه اکتبر 2023 آغاز شد. رئیس جمهور ترامپ در این فرمان اجرایی احکام قضایی علیه نتانیاهو و گالانت را به اساس و سوء استفاده از قدرت محکمه جرایم بین المللی خواند و خاطر نشان کرد که نه اسرائیل و نه ایالات متحده هرگز صلاحیت محکمه جرایم بین المللی را به رسمیت نشناختند. علاوه بر آن رئیس جمهور ترامپ گفت هر دو کشور دارای دموکراسی های پر رونق و با اردوهایی هستند که به شدت به قوانین جنگی پایبندند. رئیس جمهور ترامپ نوشت اقدامات اخیر محکمه بین المللی جرایم با سابقه خطرناکی که پرسنل ایالات متحده از جمله اعضای فعال قوای مسلح با قرار دادن آنها در معرض آزار و اذیت، سوء استفاده و دستگیری احتمالی را به خطر می اندازد. وی گفت که این رفتار بدخواهانه به نوبه خود تهدید برای نقض حاکمیت ایالات متحده آمریکا و تضعیف امنیت ملی و سیاست خارجی حیاتی حکومت ایالات متحده و متحدان ما از جمله اسرائیل است. رئیس جمهور ترامپ خاطر نشان کرد که قوانین ایالات متحده از پرسنل ایالات متحده در برابر متحدان خاص در برابر تعقیب جرمی توسط محکمه جرایم بین المللی که ایالات متحده طرف آن نیست محافظت میکند. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت ایالات متحده آمریکا به مسئولیت پذیری و ایجاد صلح آمیز نظم بین المللی متعهد است، اما محکمه بین المللی جرایم و طرف های اساسنامه روم محکمه بین المللی جرایم را تأسیس کردن باید تصمیمات ایالات متحده و سایر کشورها برای عدم تابعیت پرسنل خود تحت صلاحیت محکمه بین المللی جرایم مطابق با صلاحیت های مستقلانه مربوط احترام بگذارند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه نخست خبری. لحظات بعد برنامه پشتو آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.